أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الغدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الأعراب من يتخذ وما ينفق مهرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. فمن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول على إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. خدمة دوستان عزيز و حضار محترم، توفیقی است ادامه آیات نورانی سوره مبارکه توبه رو تقدیم داریم. در موقعی گذشته در آیه قبلی گفتیم که الا اعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله و الله علیم حکیم. باز گوشد که کلمه اعراب در قرآن کریم هنگامی که به کار برده می شود مراد از اون سکان و ساکنان بادیه و بیابانه ها می باشند، اون جماعتی از عرب که اینها مدنیت و تمدن ندارند، در بیابان ها و وادی های مختلف سر می کنند یا ساکن در یک مکان خاصی نیستند و به همین دلیل از دانش و معرفت و فضیلت محرومند و به دورند. و کلمه اعراب نباید اشتباه با واژه عرب و جمع آن عرب در ذهن ما بشود. کلمه عرب که جمع آن عرب است نژاد عرب را مطرح میکند، اما کلمه الاعراب که مفرد آن اعرابی است سکان بادیه را، اون کسانی که تمدن ندارند و دور از معرفت و دانش هم. به همین دلیل گاه کلمه الاعراب و اعراب و اعرابی گفته می شود و مراد اون کسانی هستند که اندوختهی و علمی و دانشی ندارند و در جهالت محض به سر می برند. به این معنا می شود گفت که خیلی مکان مهم نیست دیگه، ما چه بسا اعرابی هایی که در بزرگترین تمدن ها زندگی می کنند و چه بسا ساکنان بادیه‌ای که عرابی نیستند. در یه ساکن بادیه‌ای است که دنیایی از معرفت و دانش رو جمع کرده است ولو در بادیه می نشیند، اونجا که هموز همونجا سواد اعظم است، همونجا تمدن است. و اگر یه عرابی است که آمده است در مهمترین مرکز تمدن بشری زندگی می کند، در کنار دیوار به دیوار بزرگترین دانشگاه و مدرسه و حوزه دانش و معرفت خانه کرده است اما بویی از فضیلت نبرده است، این در عین تمدن اعرابی است. ملاک و معیار در این واژه قرآنی دور بودن از معرفت و دانش و ایمان است، نه جغرافیا. لذا همان گونه که در نوبت قبل عرض کردیم، اون فضیلت شهر و روستا و اون قصه ها که وجود دارد اونها اصالت نداره، بلکه اونجا مهم است اون مدنیت، تمدن و معرفت است که ممکن است روستا رو شهر کنند و یه شهر بزرگ رو چند میلیون جمعیت ببینید اما روستایی بیش نباشد. این هر دو ممکن است. از این باب فرمود الاعراب اشد کفرن و نفاقا. خیلی از این منافقینی که با فیلان مقرد نفاق می‌ورزند و شدت در کفر و نفاق دارند سکان بادیه هستند، اون بی‌تمدن‌هایی هستند که بر اساس اون نخلت‌های خاصشون منافقان با پیغمبر برخورد میکنند و اینها مثل این که سزاوار است اینکه نمیدانند حدود الهی را و این دوری اینها از شناخت و معرفت است که موجب میشود چنین خداوند از اونها به تندی یاد کند. پایان راز به اینجا رسید که حضرت باری تعالی اگر از جماعتی هم انتقاد دارد مانند انتقاد ما نیست، یعنی خداوند نمی آید از یک کنار جمعی رو براند و اینا رو متهمشون به عنوانی یا عیب و نقصی بکند. هرچند اینجا بناس از الاعراب سخن به میان آید و مذمت اینها گفته بشه، اما اعراب همشون یه جور نیستند، همین گروه ها هم متفاوتند. لذا سریعاً به دنبال اون فرمود و من الاعراب خوب است که ما تقسیم کنیم و حالات مختلفه اینها رو بازگو کنیم. و من الاعراب از این اعراب کسانی هستند که یتخذ و ما ینفق و مقرمند. اینها اگر یه زمانی هم به سوی ایمان بیایند و ایمان بیاورند و در راه خداوند هزینه ای بکنند و انفاقی بکنند بر حسب آنچه رسول اونها رو دعوت به اون کرده است، اینها انگشت ندامت به دندان میدازن، متاسف میشن، به احساس میکنن اون چه دادن بر باد رفته است. این یه مغرمی بوده است که اینها دیدن. کلمه مغرم مصدر معنی است به معنای غرامت، همون معنای غرامتی که ما میگوییم، به معنای چیزی رو از دست دادن و ضربه خوردن و لطمه خوردن. البته خود واژه غرامت از ماده غرم میاد، قرم به معنای تلازم و چسبیدگی است. اون طلبکاری که سایه به سایه ما رو تعقیب میکند، شب تعقیب میکند، روز تعقیب میکند، دست بر نمیدارد که بتواند طلب خودش از ما بستاند، اون رو قرین میگن در کلام عرب. اگر یه شکنجه ای، اگر یه عذابی، اگر یه گرفتاری بود که ثانیه شما رو در 24 ساعت را نکرد، میشود انها کانت و غرام عذاب جهنم و غرام است، یعنی عذابی است که هیچگاه کسی رو رها نمی کند، شدت رو کم نمی کند، تخفیف درش قائل نمی شدند، با همان شدتی به هست لا یخفف عنهم العذاب، هیچ تخفیفی در اون وارد نمی شدند. اینها کسانی هستند که اگر چنین انفاقی می کنند این رو مغرم می دانند، این رو یه نوع غرامت می دانند، میگن عجب ما از دستمون رفت، کاش که چنین هزینه ای نمی کردیم، این چی بود که ما دستور پیغمبر شنیدیم، اون بودجه ای که در راه اطاعت از خدا و رسول صرف می کنند این رو بر باد رفته می دانند و از کف داده می دانند. اینها به مقتضای این فکری که دارند و این روحیاتی که دارند که برخواست از نفاق اونهاست، و یتربص بکم الدوائر، در انتظار اینهاست، تربص انتظار شر. اگر در انتظار این باشیم که یه حادثه ای یه خطر سنگینی بیاید، این رو تربص میگوید. یتربص بکم الدوائر، کلمه دوائر جمع دائره، و دائر از ماده تدویر گرد شیعی رو و پیرامون شیعی رو گرفتن، این میشه تدویر، که دائره رو شما به همین دلیل دائره میگویید. منطقه به حوادث، به مشکلات و بلیات و مسائلی که اینا وقتی میاد تمام پیرامون انسان رو میگیرد، اجازه یه نفس راحت به انسان نمیدهد، به اینها در قرآن چنین و در کلام عرب دائره گفته میشود و جمع آن دوائر. در انتظار اینها یه بلاهایی که اون چنان اینها رو فرو ببرد در کام خود که روز خوش نبینند و آب خوش از گروه اینها پایی نرود. علیهم دائرت و سو، بر اینها احاطه می کند بلاهایی پیغمبر که در انتظار اینهاست، به لحاظ این نفاق و این شیوه برخوردی که با تو دارند. والله سمیع علیم، والله سمیع علیم، خداوند شنفای علیم است. خب این قسم اعراب منافق، روحیه نفاق اینها و عدم آمادگی اینها در خدمت خدا و رسول بودن. اما خوشبختانه همیشه انسان وقتی که این طرف سکه رو میبیند، خوب است که اون سوی سکه رو هم ببیند و ما یک بین نباشیم بلکه دو بین باشیم، هر دو سوی مطلب رو ببینیم. و من الاعراب، باز از همین اعراب کسانی هستند، ولو این که در بادیه می نشینند، ولو این که اینها در تمدن نیستند، دست رسیدی به دانش ندارند، اما آنچنان صفایی، آنچنان ایمانی در وجود اینها دیده می شود که قابل سکودن و قابل تقدیر است. یا رسول الله، ببین و من الاعراب من یؤمن بالله، بعضی از اینها ایمان به خدا می آورند و لیوم الاخر و اعتقاد پاکیزه به قیامت دارند. و یتخذ نقطه مقابل اون گروه که اگر چیزی میدادن میگفتن رفت مراقب باشید که ندهید اینها، و یتخذ ما ينفقوا قربات عند الله و صلوات الرسول، اینها اگر چیزی انفاق کنند بر حسب اون دستور و وظیفه‌ای که دارن، این انفاقشون رو، این عملشون رو عین قربت و تقرب و نزدیکی به خداوند میدانند. اینها آنچه انفاق میکنند عامل قرب میدانند، و اینها صلوات و دعاء رسول خدا را، یعنی وقتی به وظیفهشون عمل میکنند و پیغمبر دعاشون میکنند، میدانند این دعاء پیغمبر عامل تقرب و عامل توفیق و نزدیکی اینها به خداوند سبحانه است. این روحی ستایت خداوند، این روحی بسیار زیبایی که ممکن است اینها خیلی دانشی هم ندارند، اینها خیلی درسی هم نخوندند، اینها خیلی چیز هم نمیفهمند، اما دلی دارند پاکیزه، ایمانی دارند سر و یک دست، اعتقادی دارند روشن و واضح، و بر اساس اعتقادشون وقتی عمل میکنند یه رضایت مندی وجدانی درونی دارند و اعمال خودشون رو تقدیم میکنند قربتن الالله. این رو خداوند میستاید، این مهم است. فرمود اینا اون چه انفاق میکنند قربات عند الله میدانند و صلوات و دعا. اینجا کلمه صلوات به معنای دعا و تحیت است، و دعا پیغمبر رو هم به عنوان قربت میدانند، راه تقرب به خدا میدانند. سریعا قرآن تأیید میکند این رو، این مشرومران و این فکر و اعتقاد را، الا انها قربتون لهم، همینطور است. این انفاقی که اینها بر اساس ایمان به اعتقاد میکنند، به انفاق میکنند که به خداوند نزدیک شوند، و دعای پیغمبر را که اعتقاد دارند این راه نزدیکیشون به خداست، بله ما این رو به عنوان قربت میپذیریم، این راه تقرب به سوی مای پروردگار و خالق وجود است. خیلی زیباست این نکته ای که از باری تعالی مطرح میکنند. این انسان هایی که با صفای ضمیر و روشنی دلند، اعمال خودشون رو قربات میدانند، نه تنها قربت، جمع قربت رو خداوند به کار میبرند، اینها رو راه های تقرب میدانند. استظهار دارید کلمه قرب رو همیشه گفته این خدمت دوستان عزیز. اساسا به طور کلی اعمالی که ما انجام میدیم در شهر مقدس اسلام، اینا همه قربات هست. یعنی اگر ما رو دستور میدن به عبادات، عبادات خاص ما، اگر نماز است، اگر روزه است، اگر حج است، اگر زکات است، اگر خمس است، تمام اینها قربات است، یعنی راه های تقرب به خداوند. اصلا ما کاری دیگه تو دنیا میخوایم بکنیم؟ بالاترین، عالی‌ترین انگیزه زیستن انسان در مکتب قرآن کریم قرب الالله است. این ما اصلا قایتی بالاتر از این نمیتونیم داشته باشیم، قرب به خداوند سبحان. ازا طاعات و عبادات ما هم اسباب تقرب است. اعمال اجتماعی که شارع مقدس به ما توصیه میکنند، اونها هم اسباب تقرب است. دوستی و مودت با دیگران اسباب تقرب به خداوند سبحان است. کارگشایی از امور بندگان خداوند سبحان اسباب تقرب به خداوند سبحان است. اگر یه نگاه دقیق داشته باشیم، هیچ کدوم اینها اصالت ذاتی ندارند، ارزش اینها به آن است که قربات الالله باشند، اینها عامل تقرب به خداوند سبحان باشند. و در جای خود روشن است که این توضیح داده شده که مراد از قرب به حضرت باری تعالی چیست. خب خداوند که مکانیتی ندارد که ما بخواییم به خدا نزدیک بشیم، این عرض به خدمتون مکان، قرب مکانی که نیست که ما بخواییم به از باری تعالی نزدیک بشیم، و شاید به اون معنای قربی هم که در بین ما انسانها مطرح میشه اونم نیست واقعا. یعنی در بین ما اگر دو نفر با هم قریبند، نتیجه این میشه اگر به این آقا پست بدن، اون رو سر کار میذاره کنار خودش معاونش میکنه. معنای قرب در بین ما اینه که از امتیازات هم بهره مند میشیم وقتی قریب است. خب طبیعیست و جلی وزیرا من اهل هارون اخی، موسا هم که باشد اگر بخواد پیشنهاد بده برادرش رو پیشنهاد میدهد، البته نه صرف برادر بودن، بلکه رجعلی وزیرم من اهلی هارون اخی اشتر بهی ازری، هارون کسیست که میتواند پشت موسا را محکم کند، نه پشت موسا فرمان شود، نه اونطور برادری، برادری که بخواهد پشت موسا را تربیت کند و کمک کار او باشد. این پیشنهاد را مطرح می کند. پس قرب در بین ما انسان ها گاه یعنی بهره‌مند شدن از مواهب یکدیگر به خاطر نزدیکی. این هم به خداوند صدق نمی کند، چون خداوند اینطور نزدیکی ها با کسی ندارد. این ارتباطاتی که بین ماست، بین حضرت باری تعالی و دیگران، اصلا تصور ندارد و محقق نمیشه. قرب به خداوند سبحان، آنچه گفته می شود در کلام الهی و در سخن اهل بیت علیهم السلام یه معنا بیش ندارد. قرب به حضرت باری تعالی، قرب به صفات خداوندیست. یعنی انسان به گونه ای رفتار کند و به گونه ای عمل کند که ادراک حضور حضرت باری تعالی را در وجود، در جان و در هستی بنماید. این که انسان صفات خداوندی را در وجود خود در حد استعداد بشری بیابد و بجوید. این که انسان حجابهایی که بین خود و حضرت باری تعالی دارد و ایجاد میکنه، این حجابها را بزداید. این معنای قرب است. این معنای رجوع الالله است که در نوبت قبل عرض کردم خاطر مبارک عزیزان باشد. اینه که الی مرجعکم، بارها در قرآن کریم مرجع، الی مرجعکم، رجوعتون به سوی خداوند است. انا لله و انا الیه راجعون. این حدیث مرگ ما آدمیان نیست برادران من. ابشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون رو ما در مرگ و ماتم و مصیبت خواندیم و میخوانیم. این غلط است، این نیست. این ممکنه یکی از گوشه‌های این بحث باشد. اصلا رجوع الالله معناش همینه، یعنی شما از اون تسلیم، از اون حزیز، از اون محبت، از اون بزیر آمدن داریم خودمون رو میکنیم بالا، میاییم به اونجایی که باید اونجایی باشیم. این قرب الالله هست. قرب یعنی رجوع الالله، رجوع الالله یعنی قرب. انا لله و انا الیه راجعون یعنی مسیر شما آدمیان به سوی آن است که برگردید به اونجایی که شایسته اون هستید. شما حبوب کمی کن باید صعود کنید، راهش قرب است. قرب از کجا حاصل می شود؟ از اون چه خداوند سبحان اسباب تقرب قرار داده است. اسباب تقرب چیست؟ شرایط الهی است. از این طریق بیایید و تقرب خداوند رو پیدا کنید. اینها این روحیه زیبا را دارند و این فهم رو پیدا کردند. اون چه می دهند، می دهند که نزدیک شوند. اون چه عمل می کنند، عامل تقرب می دانند. و بعد نکته زیبایی که اینها اعمال خودشون رو و دعا پیغمبر را و صلوات پیغمبر را و تحیت پیغمبر را عامل قرب خودشون میدونن. اینو انشاءالله خود زدید در یکی دعایی بعد که میرسید توضیح بیشتر خواهم داد که خداوند مستقیم به پیغمبر این دستور رو صادر میکنه. الا انها قربت لهم سیدخلهم الله فی رحمته. به زودی پیغمبر، به زودی خداوند اینها رو واردشون میکنه. این اعراب روشن زمیر صافی دلی که ولو اینها نه عده‌ای دارن نه عده، نه مالی دارن نه جاه، نه علمی دارن نه فضل، اما ایمانی دارن روشن، دلی دارن بیدار، خداوند سبحان اینها رو به زودی در رحمت خود وارد میکنه. ان الله غفور رحیم.